شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترم هم شاد و سلامتی.
شکر خداوند سلامتیم و امیدوارم که عموم هموطنان ما و همه انسان ها در سلامت باشند و در جستجوی صلح و دوستی با بیاد آوردن استقلال و آزادی ذاتی انسان و برخورداری از این استقلال و آزادی.
نه انشالله آقای منسا جانب ارسدیت، چند تا سوال از شما شده ولی میخواستم قبل از پرداختن به اونا، با توجه به این که این روزها مقارنه با سال روز تقلب بزرگ انتخاباتی و آغاز مرحله جدید جنبش مردم ایران هست در سال روز 22 خرداد، به وضعیت سنجی رژیم بپردازیم تا مردم از دیدگاه شما در رابطه با این که این رژیم در چه وضعیتی است بیشتر مطلع بشن، هرچند بارها در این زمینه صحبت کردیم. اما از طرف دیگه به نظر میاد همونطور که شما فرمودین این رژیم در این زندان ناتوانایی که برای خودش ساخته و در اون زندانی شده، هر روز بیشتر و بیشتر چیزی که به نمایش میگذارد ضعف و ذلت است، چه در مراسم سالگرد فوت آقای خمینی، چه در رابطه با مسائل منطقه که بعد از این همه سرمایه گذاری در غزه و این حرفا آقای اردوغان تبدیل به قهرمان خیابانهای دنیای اسلامی شده، هم در رابطه با بحران اتمی که قرار است این روزها قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران در شورای امنیت طرح بشود و مسائل دیگه. میخواستم خواهش کنم که اگه میشه به این وضعیت رژیم بپردازیم در سال روز 22 خرداد.
بله بسیار خوب عرض کنم به شما. بله، این رژیم علائم ناتوانی رو پی در پی از خودش بروز میده، ناتوانی و انحطاط اخلاقی رو، به لحاظ این که در سال روز درگذشت آقای خمینی گفتن ما 5 میلیون اسم نویسی کردیم، 2 میلیون از اونها رو بیشتر نمیتونیم بیاریم فعلا. در عمل 1 صفر از 2 میلیون شما بکاهید هنوز جمعیت از نصف اون هم کمتر شد. یعنی اینها توانایی بسیج بسیجی های ادعای خود را هم نیافتن، تدارک را هم سپاه در دست گرفت. از این نظر که به مسئله بنگریم، معناش این است که جامعه امروز ایران هیچ خواستاران نیست که به دوران سیاهی باز بگردد که حاصل اون دوران این رژیم کنونی است. اما تدارک بینندگان این مراسم که گردانندگان سپاه باشند، رفتاری را کردند با نوه آقای خمینی در کنار مقبره او که از هر جهت آموزنده است و درس است برای اونهایی که در موقع خود نشنیدند صدای حق رو در اون روزهای کودتای خرداد 60 هشدار داده شد که کسی جان سالم آبروی خیش و امنیت خود رو از این رژیم نخواهد یافت. و امروز میبینید آقای خمینی درگذشت، فرزند او رو کشتند و نوه او رو در کنار مقبره او تحقیر کردند. حالا یا آقای خامنه ای مطلع بود از این تحقیر که وای بر او که هر چه دارد از آقای خمینی دارد، یک روزخانی مقام رهبری جسته از رهگذر تقلب یک نامه تقلبی از قول آقای خمینی و سرمایه هم ندارد جز آقای خمینی، با این حال با نوه او رفتاری را کرد که گردان که میتونستم دعوت نکنم از او برای سخنرانی. پس وقتی دعوت میکنن و اون رفتار رو با او میکنن، یعنی این آدم نمیتواند چینه های خود رو برای مدت کوتاهی که مدت نماز است هم از یاد ببرن. و اگر او اطلاع نداشته و اون مثلا بوسیدن آقای حسن خمینی نوعی دلداری آدمی بوده که بی اطلاع او سپاه سازمان داده است تحقیر و توهین رو، توهین او رو. و در این صورت این آدم نماد بیکفایتی و عرض کنم درماندگی و سقوط این رژیم است، به لحاظ اینکه وقتی در نتوانی یک نماز جمعه رو به قول خود او مدیریت بکند، روشن است که این کشور رو چگونه مدیریت می کند. به معنای دیگرش این است که سپاه پاسدار یعنی اون گردانندگان با رفتاری که کردن خواستن به همه بگوین ارباب اونهاست. از اتفاق کسی از ایران آمده بود و برای من توضیح می داد نظرهای رهبران این سپاه رو، که بعد ما به این نتیجه رسیدیم که ایران یک فرصتی. اون مقدمه رو که گفتم در مصاحبه های دیگه هم گفته بودم، اما چون این اطلاع جدید رو می خواستم با شنوندگان در میان بگذارم، اون بازگو کردن او ضرورت پیدا کرد.
بله
او میگفت که فرماندهان سپاه میگویند که ما دریافتیم این واقعیت رو، ایران یک موقعیت استثنایی و یک فرصت منحصر به فردی یافته که در دو سه قرن گذشته نداشته است و میباید این فرصت رو مغتنم بشمارد. برای اینکه این فرصت رو مغتنم بشمارد، ضرور است که به عنوان یک نیروی سازمان یافته رهبری رشد کشور رو در دست بگیرد و اول به این حاکمیت ملایان پایان بدهد و آنگاه از ولایت فقیه تنها اسمی باقی بگذارد، اون هم به لحاظ این که به اصطلاح سیمای رژیم و مسئله مشروعیت و اسلام اینها درد سرساز نشود، وانگاه در روابط داخلی خارجی تغییرات لازم رو به وجود بیاورد تا ایران بتواند در راه رشد بیفتد.
بله
به او مثلا کسی که برای من توضیح میداد این طرز فکر رو، گفتم به این که این فکر تا اون قسمت که مربوط می شود به فرصت تاریخی بیمانند و ضرورت رشد، این اندیشه از خط استقلال آزادی است. اما بقیه که سپاه تصدی کنه رشد و ترقی جامعه رو و ایران رو یک ایران توانمند بگرداند، این ربط پیدا میکنه با همون ایدئولوژی که اون مؤسسه امریکایی در دوران شاه سابق میساخت، که بنابر اون ارتش ها به این لحاظ اینکه در جامعه های عرب مونده پیش روترین بخش جامعه رو تشکیل میدهند و سازمان دارند، میباید تصدی کنند رشد اون کشورها رو، و این در همه جا شکست خورد. برای اینکه رشد یعنی برخورداری انسان از استقلال و آزادی استعداد رهبری برای اینکه توان خلاقه خیش رو باز بیابد، استعداد خلاقه خیش رو آزاد کند و به کار بیاندازد با استخدام نیروهای محرکه در جهت رشد انسان و عمران طبیعت. و این با استبداد سازگاری ندارد، تضاد هم دارد. در عمل هم ما میبینیم که وارونه شده، به لحاظی که از وقتی که به نام سپاه دولت تصرف شده، اقتصاد تصرف شده، درآمدهای نفت صرف باز شدن کشور به روی واردات، تعطیل اون بخش مقدار از صنایعی که در این فاصله ایجاد شده بودن شده، اقتصاد تولید محور به کلی جای خودش داده به اقتصاد مصرف محور، و به قول آقای مرتضوی واردات قاچاق ایران به تنهایی سر به 19 میلیارد دلار داده است.
بله.
پس این راه و روش صحیح نیست. اگر اونها راست میگویند، باید که کاری کنند که ارتش پرتغال کرد بعد از استبداد سالازار، دیکتاتوری سالازار، یعنی خلعیت از استبدادیهای نظامی مالی و این آقای رهبر و باز پس دادن حق حاکمیت، یا بهتر بگیم با شناختن حق حاکمیت جمهور مردم، و اینکه جمهور مردم رو فراخوندن به تأسیس دولت حقوق مدار، این راه حلش. اگر این راه حل رو نروند، از بنبستی که در آنن بیرون نمیتوانن شد، از زندان ناتوانی بیرون نمیتوانن شد. چنان که در درست در همین روزا بعد از اون شکست به اصطلاح 14 خرداد و اینکه روشن شد جامعه ایرانی عبور کرده از ولایت فقیه و استبداد به نام دین، ما ببینیم که ناتوانی های جدیدی به صورت برخورد ها میان گرایش های اصولگرا متعدد و پی در پی و همه روزه می شوند. چنان که آقای احمدی نژاد به شورای نگهبان که قوانین مصوب مجلس خلاف قانون اساسی هستند، و آقای رئیس مجلس به او پاسخ میدهد که موارد عدم اجرای قانون توسط قوه مجریه رو فهرست کرده، و هرگاه آقای احمدی نژاد اصرار ببرزد این فهرست رو انتشار خواهد داد. حالا اینا به سلامتی همه اصولگرا هست. از اون سو آقای مطهری، علی مطهری میگوید که این ماجرای 14 اسفند رو، ببخشید 14 خرداد رو، آقای احمدی نژاد سازمان داده، و این فرزند لوس رژیم کسی نمیگوید بالای چشم تو امروز، بلکه عزیزتر هم میشود. از اون سو خود او تهدید میشود به اخراج از فراکسیون اصولگرایان در مجلس و همینطور شما، من بخوام بشمارم زیاد میشه و وقت ما رو میگیره، برای اینکه وقت رو باید صرف اون بحثی اساسی کرد که مربوط میشود به جنبش همگانی مردم ایران و چرا مردم ایران میباید به این جنبش ادامه بدن. خب حالا این از لحاظ داخلی، در قلمرو اقتصاد، سیاست، فرهنگ، عرض کنم که حتی روابط اجتماعی، درماندگی این رژیم کامل. این درماندگی همچنینش که جامعه بپندارد که خب اینا کاری نمیتونن انجام بدن و برخوردهاشون و اصلا اون سازوکاری که به کار گرفتن مانع از پیدا کردن یک سمت و سو برای فعالیت ها و این هاست، یه دسته مافیاهای، دسته های مافیایی در یک توازن و قوایی رسیدن به نقطه صفر، یعنی همدیگر رو بی حرکت میکنن در حدی که منافع ببرند، هر کدوم سهم خودشو میبره، ولی بخواد بیرون بیاد از این رابطه به ترتیبی که بخشی از اونها بر بخش دیگر مسلط بشود که رژیم بتونه تحرکی پیدا کنه، نه این رو ناتوان شده به لحاظ اینکه در خود رژیم تقابل ها پرشمار شدن و رژیم با جامعه روبرو شده که دیگه اون رو نمیخواد.